در ساعت 8 به وقت ایران از رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات احیای برجام به بنبست خطرناکی نزدیک می شود. گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان حکایت می کند. و حقوق کارکنان و کارمندان در سال آینده 10% افزایش می یابد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در اخبار و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو در این ساعت شامگاه سه‌شنبه 5 بهمن 1400 خورشیدی همزمان با 25مین روز از ماه اول سال 2022 یعنی ژانویه. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به بنبست خطرناکی نزدیک می‌شود. خانم تراس روز سه‌شنبه به نمایندگان پارلمان بریتانیا گفت پیشرفت در مذاکرات به اندازه کافی سریع نبوده است. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد ایران باید انتخاب کند آیا می‌خواهد توافقی را امضا کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد و افزود اگر برجام فرو بریزد همه گزینه‌ها روی میز است. هشدار لیز تراس به ایران پس از آن مطرح شد که گزارش‌ها از مذاکرات در وین در روزهای اخیر حاکی از پیشرفت در مذاکرات بود. با این همه کشورهای غربی به ویژه آمریکا نسبت به سرعت پایین مذاکرات ابراز ناخرسندی کرده و گفتند برای احیای برجام زمان زیادی نمانده است. در این حال ایالات متحده و ایران از امکان گفتگوی مستقیم در جریان مذاکرات وین سخن گفتند. گزارش سالانه وضعیت جامعه مسیحی در ایران از ادامه نقض گسترده حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی خبر می‌دهد. صدور وثیقه‌های سنگین، محرومیت مسیحیان زندانی از آزادی و گاه آزادی با مچبند الکترونیکی، ادامه بازداشت و وارد شدن اتهام‌های بی‌اساس علیه آنها از جمله فشارها در این گزارش هستند. همچنین در این گزارش آمده اگر مسیحیان بخواهند خارج از کلیساهای رسمی تحت نظر حاکمیت برای عبادت، دعا و مطالعه کتاب مقدس گرد همایند ممکن است به اقدام علیه امنیت متهم شوند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخی رسمی به کارشناسان ارشد سازمان ملل گفته بود هیچ کس به دلایل مذهبی در ایران تحت تعقیب قرار نمی گیرد. مرکز آمار ایران 117,000 مسیحی را که در ایران زندگی می کنند اعلام کرده است، اما برخی برآوردها می گویند تعداد واقعی مسیحیان بین 300,000 تا 1,000,000 نفر است. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس میگوید در جلسه این کمیسیون میزان افزایش حقوق حداقل 10% تعیین شد. محمد رضا میرتاج دینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در برنامه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران چنین گفت:
دولت 4,500,000 تومان حداقل حقوق رو تعیین کرده بود به صورت ناخالص که بخشی از اینم به کسورات میدم. در کمیته تفسیر 12 و بعد در صحنه تلفیق این به 5,600,000 تومان افزایش پیدا کرد که 600 در واقع همون کسوراتش میشه، یعنی حداقل کسی که از کارکنان دولت حقوق میگیره 5,000,000 باید باشه برای سال آینده.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس، رحیم زارع افزود نمایندگان در نشست کمیسیون تلفیق همچنین حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده را 5,000,000 تومان تعیین کردند. در حال حاضر به گزارش مرکز آمار ایران سبد معیشت ماهانه در ایران 11,500,000 تومان است. و ما رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن و متحدانش به توافق کامل درباره راه‌های مقابله با تهدید روسیه علیه اوکراین رسیدند. روسیه همچنین منکر برنامه‌ریزی برای آغاز جنگ است. گزارش آنا رایسکایا.
پارلمان اوکراین سه‌شنبه پس از جلسه پشت درهای بسته درباره تنش‌های ناشی از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، بیانیه خطاب به سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و پارلمان‌های کشورهای مختلف را تصویب کرد و در آن از جامعه جهانی خواست آنچه باجگیری نظامی روسیه از اوکراین و متحدان غربیش خوانده شده را محکوم کنند. الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین پس از ارائه گزارش خود به قانونگذاران گفت تهدید تعرض گسترده علیه اوکراین نسبت به ماه‌های گذشته افزایش نیافته. شب قبل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از جلسه شورای امنیت ملی کشور اعلام کرد وضعیت کاملا با ثبات و تحت کنترل است و دلیل برای نگرانی وجود ندارد. یوری شویتس، تحلیلگر سیاسی در کیف، اظهارات مسئولین سیاسی اوکراین را این گونه توضیح می دهد.
چگو اوکراینی چکاته؟ широкомасштабного вторгнення чи суттєвої
اوکراین نمیداند آیا با تهدید حمله گسترده روبروست و یا عملیات تخریب پراکنده و یا تلاش روسیه برای ایجاد نابسامانی داخلی. سران کشور معتقدند با کم اهمیت جلوه دادن این تهدیدها می توانند تأثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش دهند. بسیاری از مقامات اوکراینی معتقدند جنگ خبری همچون عملیات نظامی به اوکراین لطمه وارد می کند و کشورهای غربی را عامل تحریک این جنگ می دانند. ضمناً این نگرانی وجود دارد که روسیه و غرب برای دستیابی به توافق‌هایی که ممکن است حتی ربطی به اوکراین نداشته باشد منافع کیف را نادیده بگیرند و یا اوکراین را به گام‌هایی که خلاف منافع ملی است وادارند، مانند اجرای بخش‌هایی از توافق مینسک که خواسته روسیه است. همچنین از برخی مقامات کشور شنیدم دولت اوکراین با پافشاری بر سیاست مستقل میتواند کمک‌های بیشتر و مؤثرتری دریافت کند.
در حالی که مسئولین سیاسی اوکراین تأکید می‌کنند روسیه از 8 سال پیش مشغول جنگ علیه اوکراین است و وضعیت کنونی نه بهتر شده و نه بدتر، الکساندر پاولوک، مسئول عملیات نظامی دولت اوکراین در دنباس، به روزنامه تایمز گفت یکی از سناریوهای احتمالی حمله گسترده روسیه در 20 فوریه 1 اسفند ماه است، روز پایان بازی‌های المپیک زمستانی در پکن و همچنین پایان رزمایش مشترک روسیه و بلاروس. مسکو ضمن انکار برنامه ریزی برای جنگ کشورهای غربی را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. مکسیم مکارکن، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است پوتین تا مرز جنگ می رود، اما از این مرز عبور نخواهد کرد.
بعقیده من هدف کرملین از تشدید تنش‌ها، داد و ستد با غرب و تنبیه اوکراین است. از دید پوتین بهترین شرایط فراهم شده. آمریکا گرفتار پاندمی و مشکلات داخلی است و اروپا غیر متحد نیازمند منابع انرژی روسیه و خسته از تحریم‌ها علیه این کشور است. همچنین از دید پوتین برای تهدید اوکراین هر بهانه‌ای رواست. تا حدودی سیاست وی نتیجه داده. روسیه در صدر خبرهاست. رهبران جهان خواهان مذاکره با کرملین هستند و شهروندان روسیه تحت تأثیر پروپاگاندا به قدری از جنگ با ناتو ترسیدند که تمام مشکلات داخلی یادشان رفته. اما گام بعدی کرملین چیست؟ فعلا گزینه بهتری از ادامه اعزام نظامیان روس به پشت مرزهای اوکراین به ذهن مسئولین روس نرسیده. اما از آنجا که برای کرملین سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، وقوع جنگ گسترده علیه اوکراین بسیار بعید به نظر می رسد. پوتین می داند که برخلاف عملیات کریمه، جنگ علیه اوکراین به محبوبیت وی ضربه سنگین وارد می کند.
رئیس جمهور آمریکا که دوشنبه با سران اتحادیه اروپا و برخی متحدان اروپایی خود گفتگوی ویدئویی داشت، اعلام کرد در زمینه پاسخ به تهدید روسیه اتحاد کامل وجود دارد. همزمان پنتاگون اعلام کرد 8500 سرباز آمریکایی برای استقرار احتمالی در کشورهای عضو ناتو به حالت آماده باش در آمدند. برخی کشورهای اروپای غربی نیز اعزام نیرو، هواپیما و کشتی به اروپای شرقی را بررسی می‌کنند. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد در تلاش برای کاهش تنش‌ها ظرف چند روز آینده با رهبران روسیه و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کند. پاریس همچنین میزبان مذاکرات صلح در شرق اوکراین خواهد بود که چهارشنبه پس از وقفه بیش از 6 ماهه از سر گرفته می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مسابقه فوتبال بین دو تیم ملی ایران و عراق در مرحله برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر قرار است پس فردا پنجشنبه در تهران برگزار شود. راه یافتن بانوان به استادیوم آزادی برای تماشای این بازی و سایر رقابت‌های فوتبال در ایران از شروط قطعی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا است و فدراسیون فوتبال ایران در صورت ممانعت از ورود بانوان در آستانه تعلیق قرار می‌گیرد. در این حال بانک از مدت‌ها پیش اعلام شده بود امکان حضور تماشاگران با ارائه کارت واکسیناسیون در این مسابقه فراهم خواهد شد، امروز بار دیگر تردیدهایی در مورد راه دادن تماشاگران به این استادیوم مطرح شده. در این زمینه با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی گفتگوی کردم و نخست از او خواستم شرایط کلی این بازی را توضیح دهد.
قبل از هر چیزی اینو به یاد داشته باشیم که در کل فوتبال دنیا، نه فقط در فوتبال آسیا، عراق به عنوان شبیه یا مدل کوچکتر فوتبال ایران شناخته میشه. حتی تیم‌های همگروه ایران در جام‌های جهانی وقتی که می‌خواستن خودشونو آماده بکنن برای دیدار با ایران، با اردن یا عراق بازی تدارکاتی می‌ذاشتن، نه با تیم‌های دیگه حاشیه خلیج فارس. همیشه هم جلوی هم دیگه مشکل داشتن این دو تا تیم، نتایجشون خیلی به هم دیگه نزدیک بوده، به جز آخرین بار که ایران 3-3 پیروز شد. با یه پیروزی ساده در این بازی ایران موفق میشه که جواز صعود به جام جهانی رو به دست بیاره و سه بازی آیندهش در حقیقت تشریفاتی خواهد بود. اون طرف عراق اصلا وضعیت خوبی نداره، در رده پنجم جدول هستش و فقط 4 امتیاز داره و حتما باید این بازی رو پیروز بشه تا شاید به عنوان تیم سوم امید داشته باشه که برسه پلی‌آف. اما آنچه که الان همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده وضعیت بازیکن‌های تیم ملی هستش. احمد نوراللهی، سردار آزمون، احسان حاجی‌صفی و حالا مجید حسینی تست کروناشون مثبت اعلام شده. برخی از بازیکن‌های تیم ملی که از استانبول می‌خواستن به ایران بیان دچار مشکل شده بودن. مهدی طارمی هنوز نرسیده. ماجرا اینه که اون طرف در تیم ملی عراق هم وضعیت چندان جالب نیستش. یعنی امجد اطوان، مناف یونس و یاسر قاسم به صورت قطعی تست کروناشون مثبت شده. دو نفر از اعضای کادر فنی تیم ملی عراق هم در ایران تستشون مثبت شد، در حالی که قبل از اینکه وارد ایران بشن PCR منفی ارائه داده بودن. به خاطر همین همه جنبه‌ها رو که می‌ذاریم کنار هم، ممکنه هم حتی زمان آغاز بازی باز هم تست مثبت جدیدی بیاد و بازی به صورت کلی بازی عجیبی داره از آب در میاد.
در حالی که 48 ساعت بیشتر نمونده، همین ابهامی که شما میگید درباره ورود تماشاگران به استادیوم هم وجود داره. آیا این شبهه که در افکار عمومی و در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه که باز هم ایران برای تفره رفتن، یعنی فدراسیون فوتبال ایران برای تفره رفتن از ورود تماشاگران خانم به استادیوم داره کووید رو بهانه میکنه، آیا این به نظر شما میتونه گمانه‌زنی درستی باشه؟
من قبل از هر چیزی مسیر قانونی رو واسه شما توضیح بدم که حالا اول از همه هم بگم که من قصد دفاع از فدراسیون فوتبال که هزاران ابهام در موردش و ایراد بهش وارد هست رو ندارم. اما تست های کووید باید حتما به تایید مراکز مورد تایید فیفا یا کنفدراسیون اون قاره برسه. پس همه بازیکنان تیم ملی پیش از این تستای منفیشون درست بوده، الان هم تستای مثبت و منفیشون از نظر فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون آسیا صحیح هستش، به دلایلی مانند حضور آقای جیانی اینفانتینیو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال که فدراسیون ایران ازش دعوت رسمی کرده، به دست آوردن پاداش‌های مهم مالی که فدراسیون مورد نظر داره، فرار کردن از تعلیق احتمالی که خب خیلی هم احتمالش زیاد هست در صورت تداوم راه ندادن تماشاگران به ورزشگاه‌ها. فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش میخوان که تماشاگران لااقل برای این مسابقه و بازی با امارات وارد بشن، بعد دوباره درها رو ببندن برای بازی باشگاهی.
بازی با
ابتدا عراق و بعد سپس امارات.
من بازی اشتباه کردم. بله.
فدراسیون مایل هستش که هم در بازی با عراق و هم در بازی با امارات که دو بازی پیاپی هستش تماشاگران وارد ورزشگاه بشن و بعد اصلا تو بازی‌های لیگ مجددا درها رو ببنده. آنچه که الان موجب شده مجددا تماشاگران نتونن وارد ورزشگاه بشن، فشار نهادهای بالادستی و بیرونی فراتر از وزارت ورزش و جوانانه که اون 10,000 نفری که وزارت ورزش و جوانان و همینطور فدراسیون فوتبال و وزارت بهداشت تایید کرده بودن در یک ورزشگاه 73,000 نفره و فقط 2,000 بلیت برای زنان در نظر گرفته شده بود، باز هم داره وتو میشه. پیش از این من توضیحی بدم. پیش از این محمود احمدی نژاد در سال 1385 حکم قطعی داد به حضور زنان در ورزشگاه و به آقای علی آبادی گفتش که این که من نوشتم درخواست برای بررسی نیست، حکم وروده. کمتر از 6 ماه بعد آقای مکارم شیرازی یک سخنرانی کردن در حوزه علمیه قم و گفتن که ورود یا عدم ورود زنان به ورزشگاه در حوزه اختیار ریاست جمهوری نیست. وقتی ما این خاطره رو به یاد میاریم و این واقعه رو متوجه میشیم که حضور زنان در ورزشگاه در بازی ایران و عراق و سپس ایران و امارات اصلا در حوزه اختیارات نه تنها وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، وزارت بهداشت یا رئیس جمهور نیست، که بعد در جاهای دیگه ای ببینیم. حتی این انتقاداتی هم که در فضای مجازی یا در هیئت‌ها مراکز مذهبی میشه نسبت به ورود زنان برگرفته، احتمالاً در صورتیه که از همون مراجع بالادستی بهشون میرسه.
با گفتگوی من و پیام یونسی پور درباره مسابقه پسفردا بین تیم ملی ایران و عراق، این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.